أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت در شرط چهارم بود، بحث جماعت برای صلات جمعه. یکی از فروعات اینه، فرمان اگر امام معصوم علیه السلام حضور داشتن، واجب است بر امام که هم حضور پیدا کنند برای نماز جمعه و هم بعد از حضورشون باید امامت رو تقبل بکنند، بایستن جلو. تقدم باز اینم میگن واجبه برای امام معصوم علیه السلام. دو تا دلیل هم در مجموعه فرمایشاتشون هست. یکی این که اگر امام معصوم تقدم نکنن، دیگری میسته جلو و در نتیجه امام باید به او اقتدا بکنن و اقتدای امام به غیر امام این جایز نیست. تو روایات هم البته آمده، روایت یک باب 20 از همه ابواب صلات جمعه، از امیرالمومنین علیه السلام: اذا قدم الخلیفه مصرا من الامصار جمع بالناس. اون خلیفه این کارو میکنه، مردم رو جمع میکنه. لیس ذلک لاحد غیره. این جمع کردن مردم حق دیگری نیست، یعنی اجازه نداره دیگری کارو بکنه. دلیل دوم که میخوایم بگیم امام واجب مقدم باشن اینه که اگر دیگری بخواد مقدم بیفته اذن نداره، و ما قبلا گفتیم امام جمعه باید اذن از معصوم داشته باشه و با حضور معصوم که دیگری اذن نداره که به ایست نماز جمعه قامه بکنه. فقط در صورتی میشد یه استثناء بزنیم و اون اینه که امام معصوم اگر مانعی داشته باشن از اقامه نماز جمعه، وقت میتوانن استنابه بکنن، به شخص دیگری از میدن که شما به ایست نماز جمعه رو بخون. حالا اگر این مانع در اثناء اقامه نماز به وجود اومد، یه رکعتش خود معصوم خونده بودن، مانعی پیش اومد، نشد استمرار بدن، خب این همون مسئله ایست که این دو روز گذشته پیرامونش داشتیم. آیا جماعت ابتداعا فقط واجبه یا هم ابتداعا و هم استمرارا؟ مشهور گفتن فقط ابتداعا واجبه، استمراراً اگر جماعت به هم خورد اشکالی نداره. بنابراین معصوم علیه السلام هم وقتی که مانعی براشون پیش اومد رکعت دوم رها میکنن میرن و لازم نیست واجب نیست که حتما شخص دیگر رو جای خودشون استنابه بکنن. استخلاف واجب نیست، مردم رکعت دومشون رو فرادا میخونن اشکالی نداره و البته میتونن هم نائب بگیرن شخص دیگری رو، میگن بیاد ادامه بده. هر دو کار جایزه. این در صورتیه که استمرار جماعت واجب نباشه. رو نظر شاذی که میگفتیم جماعت از ابتدا تا انتها واجبه، در این صورت معصوم وقتی که مشکلی براشون پیش اومد واجب میشه که استنابه بکنن. اما عرض کردیم که این واجب نیست، در حد اولویت رو میشه گفت. اولویت اینه که این کار رو بکنن تا مردم رکعت دومشون رو با جماعت بخونن، این بهتر از اینه که فرادا بخونن. یه نظری رو هم صاحب جواهر نقل میکنن، میفرمان در صورتی که جماعت از ابتدا تا انتها واجب باشه، یعنی هم ابتداءن و هم استمرارن، اگر معصوم رکعت دوم براش مانعی پیش اومد باز میفرمان واجب نیست استنابه بکنه. دلیل خوبی هم دارن. از یه طرف میگیم نماز جمعه حتما با رکعت دومش هم با جماعت باشه، از طرف دیگر میگیم امام معصوم رکعت دوم که نتونستن بخونن واجب نیست استنابه بکنن، مردم فرادا بشه نمازشون. جمع بین این دو چیه؟ این میشه که وقتی امام استنابه نکردن مردم نمازشون باطل میشه. نماز که باطل میشه ضرر به تکلیف مردم وارد نشده، به دلیل اینکه صلات جمعه بدل داره، بدلش نماز ظهر. اگر متعیناً نماز جمعه واجب بود وقت میگفتیم ضربه زدن به تکلیف مردم حرامه، اما در ما نحن فیه میگیم اگر مردم نماز جمعهشون باطل شد و مثلا نماز ظهر چهار رکعت دو مرتبه میخونن، پس ضربه ای از ناحیه امام به نماز مردم وارد نشده تا بگیم کار امام اشکال داره، یا بخوایم تکلیف برای امام معین بکنیم و بگیم واجب است استنابه بکنه تا مردم نمازشون با جماعت ادامه پیدا کنه. توجه بکنید این مسئله رو مبنای وجوب جماعت استمراری رو داریم میگیم، ما رو این مبنا. با اینکه استمرارن واجب است جماعت، نظر مشهور این بود که امام تا مانع براشون پیش اومد واجبه که استنابه بکنن تا مردم نمازشون صحیح خونده بشه تا پایان نماز جمعه. اما یه نظری هم اینو گفته، گفته نه امام با اینکه واجبه مردم با جماعت بخونن بازم استنابه واجب نیست، رها میکنن نمازو. نهایتش اینه، اقصا ما یقال اینه که نماز مردم جمعهشون باطل میشه، تبدیل میشه به بدل او میسن نماز ظهر میخونه. این هم یک نظریه ایست و الا اون نظریه مشهور همین بود که فرق گذاشت بین این که استمرارن واجب است جماعت یا استمرارن واجب نیست. اون نظریه این بود، میگفت اگر استمرارن جماعت واجب نیست پس امام میتونن استنابه نکنن، و اگر استمرارن جماعت واجبه تا آخر نماز باید جماعتن خونده بشه، در این صورت هرگاه عذری برای امام پیش اومد باید استنابه بکنن، بایده. این نظریه بود. اما نظریه دوم اینه که در هر حالی در همه حالتها استنابه واجب نیست، که اختلاف این نظر دوم با نظر اول تو همون جماعت استمراریه. اونجایی که جماعت استمرار واجبه اونجا نظر اول این بود که واجب است امام بر رکعت دوم استنابه بکنه، این نظریم که واجب نیست. دلیلش هم اینه که اگر استنابه نکرد مردم نهایتش میگید باطل شد جمعشون، خب ضربه ای به تکلیفشون وارد نشده که، ضرر ندیدن که، میستن نماز چهار رکعتی ظهر رو میخونن. ولیکن همه این حرفا حرفای دور از شأن یک مجتهد است. الامر سهلون، به خاطر اینکه ما داریم تکلیف برای امام معصوم بیان میکنیم و حواسمون نیست اشتباه داریم میکنیم. امام معصوم تکلیف خودشونو میدونه، اگه واجب باشد استنابه بکنن خب استنابه میکنن، اگه گفتیم میتونن استنابه نکنن خودشون تکلیفشونو میدونن. حتی اینکه ما گفتیم اولویت با این است که استنابه بکنن، به خاطر اینکه مردم بالاخره رکعت دومشون رو با جماعت بخونن ثوابش بیشتر از اینه که فرادا بخونن. همین اولویت رو امام معصوم هم میدونن، ما داریم تکلیف برای کی تعیین میکنیم. یه وقت است برای مجتهدین داریم این حرف رو میزنیم. دو دوران غیبت این خوبه که فتوا بدیم، بگم نماز جمعه که در اصفهان در جای دیگه میخواد تشکیل بشه این کار رو بکند امام جمعه. اما الان بحثمون در امام معصوم است. امام معصوم اگر خودشون اقامه نماز جمعه کردند و رکعت دومش مانعی براشون پیش اومد تکلیفشون خودشون میدونند. اگر اولویت با استنابه باشد قاعدتا اولویت رو رعایت میکنن، اگر اولویت نباشه خب استنابه نمیکنن. اگر نماز مردم استمرارن جماعتش واجب باشه قاعدتا امام استنابه میکنن، اگر جماعت استمرارش واجب نباشه خب میتونن رها بکنن به مردم میگن فرادا بخونه. اگر استخلاف امکان داشته باشه، شخصی باشد اونجا، خب امام استخلاف میکنه، گاهی نیست خب نمیکنه. ما داریم چی میگیم؟ یه حرف زائدی رو داریم میگیم با توجه به این که امام معصوم اگر باشن تکلیف خودشون رو میدونن و هر کاری کردن اطاعتش برای مردم واجبه، مردم باید تبعیت بکنه. اگر استخلاف کردن امام، حالا بیار یه مشهد مثل صاحب جواب بگن نه استخلاف درست نیست، نمیشه اینو گفت. امام هر عملی انجام بدن مردم واجبه تبعیت بکنن. آقای صاحب جواب باید اینو بگن، بگن اگه امیرالمومنین علیه السلام ایستادن و اقامه کردن و رکعت دوم مال پیش اومد ایها الناس هر کاری امیرالمومنین علیه السلام دست دادن همون انجام بده. اینو باید بفرمان، نه اینکه شقوقش رو مطرح کنن. خود ایشون هم توجه به این نکته داشتن و این ایراد ما نیست. خود صاحب جواد در نهایت میگن امر سهله و نیاز نیست به این بحث ها. خب تا اینجا شرط چهارم که جماعت بود تمام شد و شرط پنجم از شرایط نماز جمعه فاصله بین دو نماز جمعه هست. خیلی خوب، حالا دوره میگیم این تکلیف برای امام معصومه، بحث ما تو اینه، بحث در اینه که اگر معصوم حضور پیدا کردن واجب است برشون هم حضور پیدا کنن بر نماز جمعه و هم مقدم بشن. بحث ما از اول امروز این بود. این مسائلی که الان صاحب جاورین بیان کردن مناسبت داره با دوران غیبت، بحث عوضش بکنیم و بگیم اگه دوران غیبت بود امام جمعه چه بکند؟ رکعت دوم مانع پیش اومده. خیلی خوب، این مباحثی است که روزای قبل داشتیم که آیا استمرار جماعت واجبه یا نه. دیگه این یه استلاله، میخواد بگه تکلیف برای امام معصوم نمیتونیم تکلیف معین کنیم بگیم واجب است. اون که میگه واجبه قاعدتا میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که واجب است به خاطر اینکه رکعت دوم هم تا آخر نماز باید با جماعت بره جلو، به خاطر این جماعت جلو رفتن میخوایم تکلیف برای امام معین بکنیم. این آقا را فرا درست میکنه، میگه ولو رکعت دوم جماعتش واجب باشه اما نماز جمعه بدل داره، حالا فرض کن باطل شد، نهایتش اینه دیگه، میگه باطل شد، ضربه‌ای به تکلیف مردم وارد نشه، مردم نماز ظهر رو دارن بخونن. اگر راه دیگه وجود نداشت، مثل اینکه فرض کنید یک کسی میاد سر یکی تو آب فرو میکنه عمدن روز ماه رمضان، خب اگه روزه او را بخواد باطل بکنه یا چیز بهش بخورونه، این که دیگه بدل نداره که میگه اگه حالا روزش باطل شد خب فردا میگیره، فردا روز جداست، امروز تکلیف متعینه برای امروزه. وقتی یک کسی تکلیف داره به روزه گرفتن امروز، برای منم حرام است که روزه او را باطل بکنه، اما اگه بدل داشت دیگه حرام نیست. برای این نظر حالا شاز که ما گفتیم نظر قشنگیه، اما اون حرف آخر قشنگتر از همش بود و اونی که ما داریم تکلیف برای امام معصوم بیان میکنیم داره که این همه غلطه. امام خودشون تکلیفشون رو میدونن، هر کاری هم انجام دادن برای مردم واجب است اطاعت بکن، اینو باید بگن، اطاعت برای مردم واجبه. حالا امام چه میکنن ممکنه چند رقم بیان بکنیم، اما اینکه بگیم یجب علی الامام الحضور و تقدم هیچ که تو جواهره، این درست نیست. شرط پنجم اینه که فاصله بین دو نماز جمعه حداقل باید یک فرسخ باشه و البته این طبق نظر خاصه هست، عامه نه، اونا این رو قبول ندارن. گاهی متعددن نماز جمعه اقامه میکنن تو کمتر از یک فرسخ، یکی اینجایی که اونجا تو هر مسجدی میستن برای خودشون یه نماز جمعه میخونن. خب اونها به خاطر اینه که شرایط صلات رو بلد نیستن، نمیدانن، میخوان این شرایط رو از پیامبر فقط بپذیرن، امامان ما رو که قبول ندارن اونها و روایات هم از پیامبر ندارن برای این تکالیف، نه این تکلیف، بیش از چند میلیون حکم شرعی رو الان اینا ازش محروم هستن به خاطر که قواعد اصولی که ما دستمان هست اونا دستشون نیست و اطلاع ندارن، میخواستن اکتفا کنن فقط به اون 10 سال پیامبر که تو مدینه بودن هر چی گفتن اونا میخوان بگیرن. بقیه شو دیگه شکمی این 4 نفری که رؤسای مذهب عامه هستن، اینا هر 4 تاشون قرن دوم و سوم هستن، اصلا تو قرن اول پیغمبر رو ندیدن. رضا تبعیت اینا از کسانیه که اطلاعی از احکام دین ندارن، هرچم اطلاع دارن دور از ائمه گرفتن. مثلا ابو حنیفه یکیشونه، خدا ابو حنیفه میگه لولا سنتان لحلک نعمان، میگه هرچی من مسئله بلدم همین 2 سال رفتم خدمت امام صادق علیه السلام خیلی چیزی یاد گرفتم. اما خب همین شخص بعد میبینید که بعد که فاصله میگیره چقدر ضربه میزنه و مشکلاتی رو درست کنه، بدعت میگذاره تو دین. خیلی جا دیگه خودش هم میدونست که حکم خدا رو بلد نیست، اما هرچی ازش سوال میکردن جواب میداد، نمیگفت نمیدونم. نه پیغمبر دیده بود، نه ارتباط داشت، نه اطلاع داشت که یه بار امام صادق علیه السلام صحیحا بهش گفتن من شنیدم تفسیر قرآن میگی، گفت بله. فرمودن تو یه حرف قرآنم بلد نیست، نه یه آیه شبا، نه چی تو تفسیر میگی، تو یه حرفش هم سرت نمیشه. خب جرأت نداشت جواب بده بگه چرا سرم میشه. نه بعد حضرت یه جمله ازش سوال کردن، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، دقیقا یه آیه ای را هم ازش سوال کردن که بهش بگن تو که ارتباطت با ولایت قطعه نمیتونی تفسیر بگی. گفتن این آیه چیه؟ روز قیامت از نعیم سوال میشه، این نعیم چیه؟ هم یه کلمه رو معنا کن. گفت آب سرد و نون و میوه و این چیزا. خب نتونست جواب بده دیگه، همین جوابی که داد امام فوری گفتن که خدا کریمتر از آن است که یه آبی نونی به یک کسی بده بعد از این سوال بکنه چقدر آب خوردی چقدر نون خوردی. خود شما که یه کریم جزئی هستید، ما که کریم مطلق که نیستیم، یه کریم جزئی هستیم. اگه یه مهمانی رو دعوت بکنیم بعد یه پذیر ازش بکنیم ازش سوال میکنیم چقدر چیز خوردی. و خدایی که خالق ماست همه این نعمت ها رو در اختیار ما میذاره، بعد میاد سوال میکنه چند لیتر آب خوردی چند کیلو نون خوردی، دیگه نتونست جواب بده. قطعا همچین سوالی رو خدا از ما نخواهد کرد که چقدر آب خوردی چقدر نون خوردی. و گفت پس مراد از آیه چیه؟ با تأکید هم میگه لتسألن یومئذن عن النعیم. حضرت فرمودن نعمت ولایت، ولایت ماست، از این نعمت قطعا ازتون سوال میشه. خواستن بهش بگن که باید ارتباط با ما برقرار بکنیم، متاسفانه خودشو به نفهمی میزه، بازم ارتباط برقرار نکرد. البته مال جاسوسایی بود که از روم، همین اروپای فعلی، این جاسوسا دور منصور دوانیقی تو پایتختش بودن و اونا بودن که حتی اونا اصلا دین نداشتن، اما مشاوره میدادن به منصور دوانیقی که اگه میخوای حکومت دوام پیدا بکنه باید ائمه رو تضعیف بکنی. تضعیف به چه شکلی؟ کار موازی، بیا یه افرادی رو کنار امام بگذار و اونا رو پول بهشون بده، پول زیاد، تا مردم بیان شاگرد اینا بشن. وقت اون زمانم میدونید ترویج اینطوری بود دیگه، میخواستن مطالب ابو حنیفه رو ترویج بکنن، چیکار کردن؟ 1000 سکه طلا منصور دوانیقی گذاشت در اختیار ابو حنیفه و گفت چکار کن؟ نارو طبق مشورت که بشده بودن اروپایی ها به شاگرداش میگفت که مطالبی که من میگم را اگه بنویسید من معادل وزن کتاب بدون سکه طلا میدم. وقت حتی تو تاریخ داره که اینا وقتی میخواستن بنویسن فاصله بین خطوطو زیاد میکردن که در نهایت حجم کتاب بیشتر بشه، به جای 100 صفحه بشه 150 صفحه. فاصله بین خطوط هم زیاد میگرفتن وزن کتاب، بعد میبودن پیشش میکشید میدید که به اندازه معادلش تو اون ترازو 100 تا سکه 200 سکه تر میداد بشه. اون وقت اینا نمیفهمدن دارن چیکار میکنن. اما با این روش چی شد؟ مطالبی ابو حنیفه میگفت یه مرتبه 10 تا کتاب مطالب ابو حنیفه را نوشته، این کتاب رفت تو کوفه و نجف و نمیدونم بصره و کجا. کتاب مال کی بود؟ مال ابو حنیفه بود. این سبب شد که کم کم فرقه اهل تسنن به وجود اومد. اهل تسنن میدونی در صدر اسلام که نبودن که، اینا اشتباه بین ما رایج شده. میگه اهل تسنن از زمان قصب خلافت محقق شد؟ نه، ما اصلا نداریم این. از همون قصب خلافت هم هنوز عامه به وجود نیومده بودن، فقط یه انحراف تو خلافت به وجود اومده بود، در همین حد بود که میگفتن خلیفه پیغمبر کیه، گفتن فلانی. اما هنوز یه مذهب جدید به وجود نیومده بود. مذهب جدید مال قرن دومه، زمان امام صادق علیه السلام، امام هفتم، امام هشتم، امام نهم، میره تا قرن سوم که این اروپایی ها که اومدن اینا این شیطنت رو کردند و یه مذهب در واقع چهار تا مذهب هم شد و اینا رو جلوی ائمه رشدشون دادن. متاسفانه من خیانت هایی که همه امروزه دارن میکنن، ببینید چه بلاهایی سر کشور اسلامی میارن، اما با هم غافل هستیم ازشون. وقتی رهبر معظم میگن انگلیس خبیث، دقت دارن رو این کلامشون. حقیقتا هرچی فکر میکنیم اینیم خبیث تر از اینا وجود نداره تو عالم، خیلی کثیفه. بله دیگه، نشانه بی تجربگی و بی بصیرتی ما هاست که آخون بره تو انگلیس اونجا حسینیه بزنه و ماهواره بزنه و بعدم پول اونا بش بدن. خیلی درده، خیلی درده که آخون اینطور باشه برد اونجا. همین سال گذشته جلوی حسینیه که اینا داشتن رو پلیس محاصره کرده، گفته کسی کاری با اینا نداشته باشه تا اینا قمه بزنن روز عاشورا. پلیس انگلیس که هیچی قبول نداره به اینا گفته بیاد قمه بزنید، بعد فیلمشو گرفتند و پخش کردن. اونو دنبال این اختلاف بیاندازن. و آنچه که ائمه ما یاد ما دادن، همه ما هم میدونیم، گفتن هیچ وقت توهین نکنید به فرقاهای دیگه، چون توهین کردن افراد رو دور میکند از شما. هیچ وقت با توهین کردن کسی رو نمیتونید هدایت بکن. ائمه ما علیهم السلام هیچ وقت به اهل تسنن توهین نکردن. اگه دارید یک جا بگید دیگه. نهیم کردن، گفتن نکنید این کارو. اینا رسما گفتن. وقت میبینید امروزه یه دهی تو ماهواره توهین میکنن، های ماهواره که انگلیس دارد پولشو میده ماهیانه، این به خاطر چیه؟ چون میده این داره توهین میکنه و اختلاف ایجاد میشه. ما یه بار عرض کردم مشابهش اینه که ما بخوایم بین سه گروه مسیحی ها، الان مسیح سه گروه هن دیگه، این پروستات و ارتودکس و یه گروه دیگه کاتولیک. ما الان خیلی خوب میفهمیم اینو، من بهشون هم گفتم، به انگلیسی ها رو به شما هم میگن، گفتم فکر کنیم بس سرم نمیشه، منم بلدم اینجا بیان ماهواره اینجا تأسیس بکنم، یه گروه از مسیحی ها را بیان ترویج بکنم، شرط این باشه. میگم به شرط من پولت میدم که علیه اون دو گروه مسیحی دیگه توهین بکنی و فحش بدی. نتیجه چی میشه؟ خیلی ساده است، اگه این کارو بکنیم بین مسیحی ها اختلاف میفته، اونا هم شروع میکنن علیه اینا هستن بینش اختلاف، کشت و کشت یاد میشه، نزاع و کینه و این چیزا. بگه بلد نیستی میگارو بکنم، خواهم میفهمم من اینا، پس چرا عمل نمی کنم؟ میگه تو که خوب میفهمی پس چرا عمل نمی کنی؟ و به یه آمریکایی بود یه بار، خبرنگار آمریکایی بود، گفتم ما پیرو به یک انسانی هستیم به نام علی ابن ابی طالب علیه السلام که او اجازه نمیده، او به ما فرموده لولت تقا لکن تو ادهن ناس، همدن تقوا جلوی منه گرفته، ولی بلد بودم معاویه رو ریششو بکنه، ده ها برابر او بلدم نقشه بریزم سمش بدم نابودش بکنم، برای من خیلی ساده است، اما هیچ جا این کار رو نمی کنه. گفتم پیروه یا آقای هستیم که میگه اگه کل عالم رو به من بدید و بگید از دهانه یه موشه یه برگ جو رو بگیر یه ظلم در این حد بکن، من این ظلم رو نمی کنم. خیلی تعجب کرد و خیلی هم ناراحت بود که من این حرفا رو میزنم، چون درد آور بود براش دیگه. اولم گفتم ما تعقل میکنیم، ما پیرو عقل هستیم، چون دم اینا دین که ندارن که. گفتم ما عقل داریم، خواستم میگم تو عقل نداری، این دیگه اگه بفهمه دلوت وقت مترجمه که براش میگفت، میگفت عقل چیه؟ آمریکایی میگفت عقل چیه؟ فهمدم که یه اون پنیری از گفته بود نخور، گفت عقل چیه؟ گفت بود شما بخور. واقعا اینا عقل سالمی ندارن، اینا بی خود خودمون رو معطله افراد این چنینی میکنیم، در این حال احترام میذاریم بهشون، میگیم مطالبشون رو گوش میکنیم، یه اخلا بلاش حالا یه حرف خوبی هم بذارن استفاده، اما اونا خیانتکار به ما هستن، اونا هیچ وقت به صحبت ما گوش نمیکنن، هیچ وقت به فرهنگ ما توجه نمیکنن، فرهنگ ما رو سرقت میکنن و به نام خودشون میزنن از این کارو میکنه. دیگه ببینید چقدر درد آوره. من هفته گذشته میدم آموزش و پرورش کشور، نه اصفهان، از تهران یه مجله فرستاده برای دبستان ها صفحه 18 و 19 همون سند 20 رو برداشته، 5 تا مقاله تو دو صفحه همون حرفای سند 20 رو آورده توش، که من زای زدم اینجا میگم اینا چیه اینا؟ منم اول شعرش اینجا اصلا خبر ندارن، تازه رفتن سر مجله رو باز کردن، میگن راست میگوی، دست ما نیست، تهران اینا رو فرستاد. و خانواده اونقدر ناراحت اومدن به ما میگن ما چیکار بکنیم، بچه ما اومده میگن این اعضای خصوصی ما کجاست تو این مجله نوشته سا. پدرم گفت من حیا میکنم به دخترم چی بگم. ببینید غربی ها با ما فرقشون اینه، اونا اول اومدن حیا رو ریختن، عوض میخوام بچه رو برهنش میکنن، خب بی حیاش میکنن، بعد میان مواظب باشید کسی دست نذاره به بدنتون. ببینید اونا اینن، دین رفته سر علت، میگه اصلا نگذار حیا ریخته بشه، عفت رو حفظ بکن، اگه عفت رو حفظ کردید دیگه نیاز به اینا نیست. ما مشکلمون با یه مش انسانهایی است که غرب زده هستن، رفتن اونجا اومدن میخوان همون سبک اونجا رو اینجا هم پیاده بکن. فکر کنه دختره که اونجا بیبند و بار هم تو میرن اونجا هم. بعد مشکل ما هم اینه که دختره میگیم بدون چادر برو مرسه، تا گفته. ما هم داریم هم کارو میکنیم پس. یعنی همون بی حیایی ما هم داریم ترویج میکنیم، منتها در حد کمترش. وقتی بچه بدون چادر جرأت پیدا کرد از خونه بیاد بیرون، بدونی نصف حیاش رفته. بعد این بچه اگه پرخاشگر شد به پدر و مادر نگید از کجاست، از همینات. وقتی حیا رفته، حیا تو گفتارم میره، تو خوردنشم میره، تو نگاهشم، تو همه چی حیا میره. حیا که فقط تو شهوت که نیست که، تو همه چی میره. عوضی که بیایم سبک زندگی اسلامی رو ما بگیم دختر باید پوشش بیشتری داشته باشه، درشم بخونه، به عکسش میکنه. این دو چرخ سواری دختران که اخیرا دور میدید هی هم ترویج میکنن، تکرار میکنن. همین جمعه گذشته، همین سه روز پیشو دارم میگم، دوره به ما خبر دادن که از اصفهان یه عده‌ای 60-70 تا دو چرخ سوار راه افتادن برن طرف نجف آباد. همدن کنم حالت ما برسکر ما رو میدونن کیا بودن اینا پشت سرنش، همینا تک جاسوس های امریکا یا انگلیس های خبیص های همینا قاطیه ماها دارن میچرخ خان. حیا رو به هر شکل از دختر بگیرن، بلکه حیا رو گرفتن بعد میگن مواظب باش دست به بدنت کسی نگذاره، بگه دست گذاش برو پدر و مادرت بگو رابطه نداشته باشید، اگه رابطه داشتین در حد که مثلا بچه دار نشین، نمیدونم چیه حرفای زشتی که انسان خجالت میکشه بگید. خب بعد هرچی بی حیاتر کردیم ناچاریم محده کمترشو یاد بچه بدیم. در صورت خیلی مشکلات وجود داره که باید دقت بکنیم. حالا در روایت ها فاصله بین دو نماز جمعه رو 3 میل بیان کرده، اجماع هم داریم. 3 میل همون یه فرسخه که یه فرسخ حدوداً 5.5 کیلومتر هست حدوداً، حالا ما که 100 متر کم زیاد باشه حدوداً اینه که 4 فرسخ میشه 22.5 کیلومتر، اونم باز حدودیه. حالا این 3 میل تو روایت های متعدد آمده، باب 7 از ابواب صلات جمعه 2 تا روایت توشه، یکیش اینه از امام باقر علیه السلام، یکون بین الجماعتین 3 امیالن، یعنی لا تکون جمعتون الا فیما بینه و بین 3 امیال، حق نداره جمعی باشه مگر بینش و بین دیگه 3 میل باشه، و لیس تکون جمعه الا به خطبته. دوره می فرمان فعضا کان بین الجماعتین فل جماعه 3 امیاله. حالا این 3 امیال حد اقل سا یا بیشتر؟ بیشترش که تو حدیث نیمده. ازا کان بین الجماعتین فل جماعه 3 امیال فلا بأس ان یجمع هاولا و یجمع هاولا، اونا برای خودشون جمع شن، اونا برای خودشون، اما کمترش نه. حدیث دوشم همینه و فرقی هم نمیشه بین این که در یه شهر باشه 2 تا نماز جمعه یا نه 2 تا شهر نزدیک به همه، یکیش بخواد اینجا باشه، اون یکی کمتر از 3 میل کنارش داره یه شهر دیگه، خب حق ندارن، فرق نمیکنه دیگه. این روایت نمیگه یه شهر یا 2 شهر که اهمه، فاصله رو دارد میگه، میگه نماز جمعه که یه جا شد تا یه فرد سرکلاش که نباید نماز جمعه دیگه باشه، همه بیان شرکت کنن در همین. این به خاطر اجتماع سا که میخواستن همه جمع شن اینجا. وقت بدتر از اون که یکی سوایسه نماز زور عصر بخونه. اینا که میگم خلاف مذاق شارعه است، اینا رو انسان تو این روایت کاملا مشهوده براش میفهمه اینا رو، که امام حتی نماز جمعه دوم رو هم اجازه نمیدن. نه امام اجازه، خدای متعال اجازه نمیده، حکم خداست. و میگن فرق نمیکنه حالا چه یه شهر چه دو شهر، میگن اینجا هست نماز جمعه، برید یه جا شرکت کنید، شکوه نماز جمعه رو رعایت بکنید. و همچنین فرقی نیست، صاحب جواب میفرماند فرق نیست بین این که توی شهر حالا یه نهری مثل دجله، نهر بزرگی بین اینا فاصله انداخته باشه، آخرش میگه این ور دجله و اون ور دجله حق ندارن دوتا نماز جمعه باشه، ولی اونایی که اون طرف هم پل نیست نمیتونن بیان این ور، بازم نمیتونن. یعنی کاری به بحث آمدن و نیامدن دیگه نیست. این روایت میگه 3 میل باید فاصله بیفتد، اهم از همه این بحث هاست. باز فرقی نیست که شهر جزء بلاد کبیره باشه یا نه کوچیک باشه یا یه روستا باشه، تفاوت بین اینا نیست. و تفاوتی نیست بین زمان حضور و غیبت. ما اینا قبلا گفتیم، احکامی که تو دوران حضور ده با احکام دون قیمه اصلا یکیه، اینا متفاوت که نیست که. اما خب لحن صاحب جواهر به گونه ایست که اینا متفاوته، اینا قبلا گفتیم اینطور نیست. احکام دین هیچ تفاوتی نکرده و هر جا باید تفاوت باشه باید با صراحت بگن اونا تکرار بکنن، و ما نداریم همچین چیزی که بگن نماز صبح یه مرتبه ساعت تو دوران غیبت سرکت میشه یا مرد آهسته بخونن. احکام که عوض نمیشه که، احکام خدا همش یکی از الی یوم القیامه است. اگه احکام خاص امام معصوم باشه اونا رو چرا میگیم؟ ما رو باید دلیل خاص براش پیدا بکن. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.